أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل ودامقي سولات الأذاليل. به خطبه 184 به نام متقی رسیدیم. امروز 14 جلسه. یمزج الحلمه بالعلم والقول بالعمل. از ویژگی های دیگر فرد با تقوا این است که علم را با حلم ممزوج کرده، ترکیب کرده است. خب قبلا گفتیم اینها علما در روز، افراد علما با حلمند و عالمند. اینجا بحث دیگری است، حلم و علم را با هم ممزوج کرده اند. در فضیلت حلم مطالب بسیاری گفته شده در همین نهج البلاغه. این مسئله پرداخته که مثلا اول و عبد الحلیم ان الناس انصار و حلال جاهل. اگر شما عصبانی نشید، حلم داشته باشید، اولین پاداشی که شما میگیرید اینه که مردم یاری شما میکنن، نه یاری طرف مقابل که عصبانیست و هر چه به دهنش میرسه میگوید. امام صادق فرمود وقتی دعوا میشه بین دو نفر، دو ملک میآیند، یکی شروع میکنه به بد و بیراه گفتن، اما دیگری حلم دارد، ادب دارد، عصبانی نمیشه. این دو ملک به اون که بی ادبی میکند میگویند قلت و قلت و انت اهل لما قلت. خب گفتی هر چه دلت خواست، ولی خودت شایسته همین حرف هستی و ستجزا بما قلت، بعدن هم مجازات چو خواهی دید. اما به اون که حلم دارد میگویند صبرت و حلمت و سیغفر الله لک این اتممت. حلم به خرج دادی، صبوری به خرج دادی، خدا میبخشدت به شرط این که ادامه بدی کار رو تا آخرش همینطور باشی. این رد در حلیم ارتفع الملکان. همین آقایی که حلم به خرج داده، اگر طاقتش تموم شد و او هم یک چیزی گفت عصبانی شد، این دو ملک میروند دیگه، اونجا حرفشون ادامه نمیدن. این بحث ها هست در بحث حلم، اما اینجا بحث دیگری است. یمزج الحلم بالعلم، علم و حلم رو با هم ترکیب کردن. یعنی چون علم داره بدون عصبانیت مشکل حل میکند، راه حلش رو بلده. بریم راه حل مشکلات رو بلد باشیم، با فریاد زدن و عصبانی شدن که مشکل حل نمیشود. اینا به این مسئله رسیدن. از او برم، حلمشون هم عالمانه است. که بعضی اصلا پوسکلفتن، هرچی بهشون بگیم بلاشون مهم نیست، دنیا رو آب ببرد، اینها رو خواب میبرد. این حلمشون عالمانه نیست، اینو هم قبول نداریم. در خطبه 27 حضرت دارد ادا امر تو کن به سیره الیهم پشتا قلتم هاذی سباره. در زمستان میگیم برید بجنگید، میگید هوا سرده، به ما فرصت بدید گرم بشود. بعد در هوا گرمی که میگی، بگید حالا هوا گرمه، فرصت بدید سرد بشود. کل هاذا فرارن من الحر والغر، همه ی حرفا به خاطر ترس از سردی گرمیست. فاذا کنتم من الحر والغر تفرون، شما که از سرما و گرما اینطوری میترسید و فرار میکنید، فانتم والله من السیف افر، شما از شمشیر بچه میکنید. بعد ادامه شو ببینید، یا اشباه رجال ولا رجال حلوم الاطفال، ای شبه مردان که مرد نیستید، حلوم الاطفال وقول ربات الحجاب، حلم بچگی دارید، حلوم حلم بچگی دارید. بچه ها عصبانی که میشن، گریه که میکنن، راحت میان ساکتشون میکنن و یک شکلات ساکت میشن، شما بچه بودید، بچگی فکر میکنید خشم مقدستون رو گرفتن، پس حلمم باید عالمانه باشد. گاهی وقتا انسان علایل نباید تحمل بکند، حالا نه اینکه حالا عصبانی به شرچ به دهنش برسه بگوید، ولی تحملم نباید بکند مسائل رو. و در ادامش دارد لوده تو انیلم عرکم و لم عرفکم معرفتا، ای کاش من اصلا شما رو ندیده بودم، ای کاش اصلا نمیشناختم. شمایی که خشم مقدس ندارید، شما که بی تفاوتید، فرد با تقوا درست عصبانی نمیشه، اما حلمش عالمانه است. اون جایی که باید عکس العمل نشون بده، عکس العمل نشون میده. در رابطه با ابوذر حضرت دارد ادا کان الجد سل بله ثقابن و سل وادن، همین ابوذر پای مسائل جدی که میشد افعی بیابان بود، شیر جنگل بود. اینها حلم و علمشون با هم آمیخته است، یعنی بلدن چطور مشکل حل کنن، عالمن. تقوا باید عالمانه باشه، مقدس بازی های جاهلانه سفیهانه که اسمش تقوا نیست اصلا. علمی که مشکل حل بکند و لازم نباشد انسان عصبانی بشود. از اون طرف هر حلمی حتی اگه بی تفاوتی باشد، نه اونم نه، حلم هم باید عالمانه باشه. اینا با هم مخلوط شده در رابطه با اینها. امام صادق فرمود اطلب العلم، دنبال علم برید، و تزینو معهو بالحلم، با علم یک زینتی برای خودتون درست کنید، یه زیبایی جلوه کند. اون چیه که علم هم داشته باشید. تا به اینجا میزد ولا تکونو علما جبارین، عالم جبار دیکتاتور بشه درد میخورد. تحمل بکنید تا جایی که میشود بدون عصبانیت مشکل رو حل کنید. اونجا هم که نمیشود، نه اینکه با عصبانیت، بی تفاوت نباید بود، از راه دیگر باید وارد شد. ول قول بالعمل، از ویژگی دیگر فرد با تقوا این است که قول و عملشون هم ممزوجه. اینو با همه، حتی گفتن این خودش به عنوان عمل حسابش میکنند. یه وقتی یک شخصی حرفای بی خودی میزد، حضرت فرمود یا آهازا، ای آقا تو اگه بفهمی حرفاتم عمله مواظب هستی، هر حرفی رو نزن. تمامی حرفاتو پرونده به عنوان عمل نوشته میشه. بعد اینها هم زجل قوله بالعمل، حرف رو با عمل ممزوج کردن، حرف رو عمل میدانند. هم مواظبن از نظر اخلاقی، بعد از اون طرف خیلی وقتا حرفاشون مثل کلی اقدامات تأثیرات دارد، از این بر عملشون هم با حرفشون اینا یکی جوره. بعضی ها میفهمن جور دیگر عمل میکنن، چرا؟ و بعضی ها بدتر میفهمن جور دیگر عمل میکنن، با چهره دوم حرف میزنن، منافقن. چرا اینطور میشه؟ این فاصله بین علم و عمل، بین حرف و عمل، نه چیشیه؟ یه نکته، فاصله بین رفتارهای ماست. ما در نمازمون میگیم نماز میخوانیم دو رکعت، چهار رکعت، سه رکعت، قربتن الالله، در بقیه هم بگیم قربتن الالله، همه رو یک جهتش کنیم دیگه. اما به هر جهتی ما داریم کار میکنیم، این تفاوت جهت ها اینجا بین حرف و بین عمل و بین فکر و بین فهم و همه فاصله ها میاندازد. یه مسئله، مسئله دیگر این که در روایات هست، چرا میفهمه ولی جای دیگر عمل میکند؟ امام صادق فرمود سخنی از حضرت عیسی براتون بگم، که حضرت عیسی فرمود هر ظرف پوستی رو به عنوان ظرف اصل قرار ندید، مشک رو از مشک نمیتونید توش اصل بریزید. اگر این مشک پاره باشد، گندیده باشد، خوش باشد، این اصل رو که میریزی قابل برداشت نیست. بعد فرمودن فکداله کل قلوب، قلبم همینطوری است، مالم تخروق و هر شهوات و یودن نصر هر نعیم و یفسی هر تمه سیکونو بله و آن گل حکمه. ببینید این قلب ها مثل همین ظرف ها هستن، ممکنه پوسیده باشد، گندیده باشد، پاره باشد، مطلب میاد میفهمد، ولی خب بیرون نمیاد مطلب، قابل استفاده نیست دیگه براش. چه عاملی موجب شده؟ میگه شبیه به همان مشک، پاره، گندیده، فاسد. این هم قلبم همینطوریست، شهوات میدرد قلب را، طمع فاسدش میکند، راحت طلبی آلودش میکند. پس بنابراین اینها میخوان دنبال شهوات و راحت طلبیشون باشن. فرد با تقوا اینطوری نیست. کجا شهوات در مقابل عقل، که در بحث همین امروز هم میرسیم، اصلا دنبال این حرفا نیستن. شهوات در مقابل عقل که بعد توضیحشو میدیم، دنبال این حرفا نیستن. راحت طلبی، این سختی ها دارن اینها میکشند. اینه که وقتی که ببینیم راحت طلبی ندارن، طمع ندارن، حریت دارن، خب معلومه دیگه فاصله ها کم میشه، اصلا فاصله دیگه نمیموند. ول قول ابل عمل، میبینی قولشون، حرفشون و عملشون ممزوج، حرف اگر میزنن عمل میکنند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لم تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی خدا به خشم میاد که بگی ولی عمل نکنی. اون چه موجب فاصله بین فهم و عمل، اینا ندارن آخر، شهوت در مقابل عقل ندارن اصلا اینا، که توضیحش خواهد آمد. طمع و راحت طلبی معنا ندارد برای اینها. این همه ویژگی ها رو که نگاه کنید ببینید این علت فاصله ها از بین رفته. تراخو قریبن عملو، خب ویژگی دیگر، تراخو قریبن عملو، شما میبینی فرد با تقوا آرزویش نزدیک است، میبینی، یعنی جلوه میکند این مسئله. شما یک مقدار کنترلش بکن، طرف رو تحت نظرش بگیر، میبینی آرزویش نزدیک است. نمیگه آرزوش کم است، میگه نزدیک است. این قابل دقت. یه بحث رو در رابطه با آرزو از کل نهج البلاغه بگیم، از کل روایات. ببینید از اون اول نمیشه گفت آرزو نداشته باشید. یه بچه با آرزو زنده است، با آرزو پیشرفت میکند، با آرزو جلو میره. اگه از اون اول بگید بچه، بگیم بچه آرزو نداشته باش، هدف داشته باش، برنامه ریزی داشته باش، هدف نویسی داشته باشه، بعد روش های رسیدن به سوی هدف داشته باشه، هدف دراز مدت، کوتاه مدت، روش ها، میگه چی داره میگه؟ اصلا قابل فهم نیست، حتی برای بزرگا شرف ها چه قابل فهم نیست. لذا این آرزو در دل این بچه هست، تو ذهنش هست و میدود و میرود. اما یک کمی که فهمید در همین روایات هست که قلل الامال تخلص دکل اعمال، کم کنید آرزوها را، عملتون خالص میشه، نه کمش کنید. یا دارد من عمل انسانن، یا من عمل انسانن فقط ها به او، آرزوتون به دست انسان ها تصور نکنید که بعد در نظرتون با هیبت جلوه کنند، نکنید کارها را. یا کسی که آرزو کند ان یعیش غدا، آرزو کند فردا رو بماند، عمل ان یعیش ابدا، آرزو میکند همیشه بماند. و چون این شخصی قصابت قلب میگرد، میبینیم هی میگن کم کنید کم کنید، و در نهایت آرزو اصلا چیز خوب نیست. اکر در باشه العمل دروغ بود، در این چین همین آرزوست. العملو که از سراب خاد اونوار رنفار، آرزو مثل سراب دروغ میگه، کلک میزنه، فرار میکند. خب اینجا بس چه میگه؟ جا نداره تراه و قلیلن عملو، داره تراه و قریبن عملو، آرزوش نزدیک. در نهج البلاغه یک جا کلمه آرزو رو زیبا مطرح کرده است، اللهم انت اهل الوصف الجمیل، خدای من همه زیبایی ها در تو توصیفت میکنم. تا به اینجا میسبت بله، ان تعمل فخیر معمول و ان ترج فاکرم مرجوب، اگر امید به تو دارم بهترین مرکز امیدی، اگر تو آرزوی منی، بهترین آرزو هستی، تو آرزوی منی. خب حالا غریب عمله معلوم شد، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما نزدیکیم به تو از همه چیز نزدیکتر، از رگ گردن نزدیکتر. تراه و غریبا عملو، شما میبینید که آرزوش خداست، اصلا به بقیه کاری ندارد. ادامه شو ببینید چطوره. میبینید وقتی دارد امیدم به توست و آرزوم تویی، اللهم وقت بسد تلیفی مولا امده به غیرک، چه لطفی خدایا به من کردی، من مده غیر تو نمی کنم. ولا اثنی بهی علا احد سباب، سناع دیگران نمی کنم. ولا اوجه و الى معادن الخیبه، مردم مرکز ناامیدی هستن، من تمجید از اینها نمی کنم، مدح و سنا رو ضایع نمی کنم سوی مردم که مرکز ناامیدی هستن. و عدل تبلسانی، خدایا لطف کرده زبانم نمی گردد. ان مداح الادمیین، آدم ها رو مدحشون کنم. و ثناء علی المربوبین المخلوقین، من مربوب مخلوق را مدح کنم، ثناء کنم، خدا را ثناء می کنم. اللهم ولکل مثن علی من اثنا علیه معونه من جزاء، خدایا هر که تعریف می کند، تمجید می کند، ثناء می کند، یه چیزی می خواد، من از این مردم هیچی نمی کنم، همه چیز از توست. این رو می بینی تراه و غریبا عمله، میبینی هیچی از هیچکی نمیخوان. این میبینی چون اینجا داره دیگه. وقتی نگاه میکنیم ما به صورت مجموعی روایات را و نهج البلاغه را در رابطه با امید، همینه امید خطش در رابطه با آرزو بخشید، آرزو رو خطش بزنید، تمام. برنامه داریم البته، هدف داریم، بدون هدف نیستیم، بدون برنامه ریزی نیستیم، بدون روش نیستیم، خیلی تعریف و تمجید شده از هدف و برنامه داشتن و روش داشتن. اما آرزو چی؟ توهم چی؟ تخیل چی؟ همون چیزی که مردم رو بدبخت کرد، مردم رو تو خیالات بردن با این آرزوهاشون. پس تکرار میکنم اینجا دارد که تراه و غریبا عملو، آرزوش نزدیکه، یعنی آرزوش فقط خداست، بقیه همه دورد. امام ساده صلوات الله علیه گفتن که این فرزند شما امام کاظم نماز میخوند، یک عده از جلوش رد میشدن، نمازش رو ادامه داد. بعد که تمام کرد نمازش رو، به اونا هیچی نگفت، باز نماز بعدی رو خوند و اونا میرفت داره میامده. گفتن آقای چه نمازی بود این میخوند؟ امام ساده فرمودن پسرم بیا، اینا اینطوری میگن، میگن شما اینطوری نماز میخوندی، سنی بودن دیگه، ابو حنیفه اینا بودن. بعد شما نماز میخوندی، از نزدیک شما رد میشدن، چه نمازی بود تو میخوندی؟ گفت اینا دور بودن آقا، نحن اقرب الیه من حبل الورید، من خدایی رو میپرستیدم که خیلی نزدیک به من بود. بعد اونجا بود که امام صادق صلوات الله علیه امام کاظم را بوسیدند، فرمودن که انت القائم بعدی، تو امام بعد من هست و این علومی که در سینه دارم در سینه تو هم نهفته شده است. تراه و قریبن عملو، همه دورند، همه بیگانه، همه مرکز ناامیدی هستند. و این رو میتونید ببینید توی زندگی اونها، که البته دیگه دیگه میگن شما آرزو طولانی نداشته باشید، چون مرحله به مرحله است دیگه، شما اول به طرف آرزو نداشته باشید، میگن اگه میشه نمیفهمن این حرفا رو، نه حرفای طریقتیه، تو ذهن افراد در مرحال اول نمیاد این مسئله. در نهج البلاغه است این ایها الناس، ای مردم، وقتی با همه میگه اینجوری میگه ای مردم، اینجا نه، اینجا آخرای بحث خود به متقینه، با این افراد داره حرف میزند. ای مردم، ای همه مردم، این اخوف ما اخاف علیکم، من خیلی نگران شما هستم به دو علت، اثنان اتباع الهوا و طول العمل. یکی این هوسرانی ها، یکی آرزوی طولانی. ببینید برای مردم میگه آرزوی طولانی نداشته باشه، فرمود این هوسرانی موجب میشه شما از حق بمانید، و اما طول العمل فیونس الاخره، آرزوی طولانی موجب میشه که شما آخرت را فراموش کنید. تکرار میکنم اینجا، تراه و قریبن عملو هست به عنوان ویژگی خوب، اما قلیلن عملو اصلا خوب نیست. یه مقداری بازم بدی هست توش دیگه، اما آرزوی کم دارن دیگه. اینا نه، فقط آرزوشون خداست. این تو عمل فخیر و معمولن، آرزو هم خدایا توی و این بهترین آرزوست و بهترین موردیست که انسان دل بهش ببندد. قلیلن زلالو، مسئله دیگر فرد با تقوا قلیلن زلالو هست، لغزشش کم هست. چطور؟ شما میبینید تراح میبینه ها لغزشش کم، پس معلوم میشه علت لغزش ها همی بیتقوایی هاست. این بدبختی ها یا به خاطر بیعقلیست یا به خاطر بیتقواییست یا به خاطر بیدینیست. ناپاکی و بیعقلی ما رو اینقدر بدبخت کرده، اینقدر زمین ما زده است. در اون خود به حضرت دارد که جران عقیل را مطرح میکند، جران اشعث ابن قیس را مطرح میکند که عقیل آمده از بیت المال چیزی میخواد، حتی متوجه نیست اونه بچه های فقیری داره سه کیلو گندم میخواسته، حواسش نیست. حضرت هم که نداشت اون موقعی از خودش بدهد، یه خوب مال بقیه هم هست من چی بدم بی؟ اشعث ابن قیس شب هدیه میاره، عسل به حضرت میاره، میگه حالم به هم خورد که انما اجند بریق حیت اوقعی ها، گویا با استفراغ مال آمیخته بود. بعد برخورد میکند باش که این چی آوردی؟ میگه هدیه آوردم، سکات از صدقه است. میگه نه هدیه است. فرمود اندین الله اتیتنی لتخت علی، به اسم شرعی وارد شده که سر من کلاه بگذاری، چه قاطی کردی تو؟ بعد به اینجا میرسد که اعوذ بالله من سباط العقل و قبح الزلل، خدایا پناه بتون که عقل بخواد توجیه کند و لغزش های زشت. ببینید عقل توجیهگر آدم رو زمین میزند. اگر توجیه بکنیم لغزش هستش، بعد بخوام به اقوام برسیم، بخوام احکام رو عوض بکنیم. اشعث ابن قیس پشت سر اون هدیه مقاصدی داشت. این لغزش ها به خاطر بیعقلی ها، به خاطر توجیهگری ها، به خاطر بیدینی هاست. این شخص نه قلیل انزلل و البته معصوم نیست، معصومیش لغزش ندارد. اینها خیلی مواظبه، نکنه یه وقت توجیه کنم، نکنه بیعقلی کنم. همش نگران این مسئله هست و میبینید واقعا. و گذشته هاشون که میبینید، میبینید پر اشتباه نیست. خود پر اشتباهی میدونید که پر رویی به انسان میارد. به نهج البلاغه است که من کثر کلام و کثر خطأ، انسانی که خیلی حرف میزند اشتباه هم زیاد میکند. من کثر خطأ و قل حیاء، آدمی که تکرار کند لغزش و اشتباه پر رو میشود. من قل حیاء دخل النار، آدم جهنمی میشه. اینا مواظبن، آها لغزش براشون سنگینه، نمیخوام پر رو بشن، نمیخوام بی حیا بشن، تکرار اشتباه هست، حواسشون هست. خاشن قلب. و مسئله دیگر این که اینا قلبی خاشه دارند. به مناسبت ما گفتیم که ببینید خشوع در نماز که ابن عباس میگه که به این معناست که انسان به نماز که میستد چپ و راست رو نگاه نکند. خشوع یک بحث ظاهری نیست، نمادش نمایش ممکن این باشه که انسان چپ و راست رو نگاه نکند، ولی خشوع از درون سرچشمه گرفته است. به مناسبت ما گفتیم که نماز یک اعضایی دارد، یک ارواحی دارد، روح دارد و عضو دارد. او اعضا قابل دیدن است، میبینید به رکوع میرود، به سجده میرود. روح صلات قابل دیدن نیست. مثل عظمت الهی رو که طرف درک میکند یا میفهمه داره چه میگه یا حیا دارد در مقابل خدا، اینا جزء روح های نمازه. خشوع در نماز برمیگردد بوده که عظمت الهی. وقتی عظمت الهی آدم در نماز درک میکند و چپ و راست نمیتوند نگاه بکند، اصلا نمیبیند چپ و راست را. شما در یک حادثه بزرگ وقتی قرار میگیرید هیچ کلش را نمیبینید اصلا دیگه. خب درک عظمته که موجب شده تو نماز چپ و راست را نمیبیند، نگه نگاه نمی کند، نمی بیند اگرم نگاه کند. خشوع در نماز به خاطر خشوع در غیر نمازه. نمیشه من در غیر نماز حواسم به همه باشد، امیدم به همه باشد، ترسم از همه باشد، بعد در نماز دیگه اصلا چپ و راستمو نفهمم. اصلا امکان نداره این مسئله. اینجا دارد خاشعاً قلبه، این خشوع نگه از ظاهر در قلبش نهادینه شده مسئله که داره در نهج البلاغه فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب در خطبه 231. بعضی ایمان ها استقرار یافته تو قلبه، بعضی هم آریه است بس میگیرند. اینا خشوعشون هم استقرار یافته است، اصلا تواضع عجیبی دارن، اصلا خودشون یه مطرح نیستن اصلا. قانعت نفسو، خب پس از این مسئله بگیم در نماز چطور چپ راستشون رو نمیبینن، توجه ندارن، در بیرون نماز هم اینجوری هستن، به غیر خدا توجهی ندارن، امیدی ندارن، ترسی ندارن، کاری ندارن و این مسئله نهادینه شده براشون، درونی شده، قلبی شده. قانعت نفسو، قانعت نفسو، نفس اینو نفس قانع است. ببینید اگر انسان فزون طلب باشه، حالا حرص باشد، طمع باشد، فزون طلبی میدونی چیکار میکنه؟ یه خدای دیگه بر ما درست میکنه. تا همون لحظه مردن میخواییم به این فزون طلبیمون ادامه بدیم و وقتمون، فکرمون، همه چیز در این مسیر است. الها کم و تکاثر حتی زورتمون مقابر، این بزون طلبی ها یه خدای دیگه برای ما درست میکنند، ما رو خواف یادمون میره خدای دیگه هم هست، خدایی هم هست، حتی زورتمون مقابر میره تا آخر. یک روز ببندیمش مسئله را، اون روزی میتونیم بگیم خدا، اون روز میتونیم درست زندگی بکنیم که یه خط رو ببندیم بگیم بسمونه دیگه، بسمونه. اگه نگیم بسه تموم، این بیدی نیست تا آخرش، الهاکم التکاثر حتی زورتمان مقابر. اینها نه، اینا نفسشون خانه. حالا فزون خواهی، فزون طلبی، فزون مصرفی، این تکاثر ببینیم چه میشود، به جسم خودش و به روح خودش، به جسم جامعه و به روح جامعه، به دین خودش و به دین جامعه ضربه میزنه. یه نفر پرخور رو ببینید جسمش چه میشه آخر، یه آدم پرمصرف رو ببینید به مردم چه میکند، اون میتونه واقعا همچون مال اندوزی بکند بکنه از ظلم نگرده باشد، چون هدفش اینه دیگه، از ظلم و هر جور پول در آوردن و هر جور هدفش دلش خواست. این همه فقر و بدبختی که تو جامعه تحمیل شده برای که یک عده فزون طلب بودن. اموال اگه یک جای کمه معلوم شه یه جای دیگه اضافه است، یه قانون داره. و فی اموالکم حق للسائل والمحروم، ما به این مزامین داریم، لا ارا مالا موفورا الا وفی جنبه حق مذیبین، مزامین داریم، مال هم باشه کنارش حقوق ضایع شده است. این فزون طلبی مصرف کند خودش بیچاره است، هزار یک بیماری، به جامعه هم چقدر فقر میاره و چقدر روش های غلط یاد میده که شما میجوری پول در بیارید. حالا روح خودش این فزون طلبی که دیگه خدا رو میشناسد، این شخص الهاکم التکاثر و چه ویرانی توی این جامعه ایجاد میکنه، حتی در جامعه. شما فزون طلبی جامعه رو نگاه کنید، طلب بگیرم نداره، من هر چه بخوام آب مصرف میکنم، قحطی پیش میاد، هرچی بخوام سوخت مصرف میکنم، آلودگی پیش میاد، ویران میکنه همه چیز رو. از اون طرف آدم قانع میتونه آزاده باشد؟ آدم قانع میتونه آزاده باشه؟ فزون طلب که نمیتونه آزاده باشه. بله قربانگو خیلی آباد باشد. ببینید امام صادق فرمود که لقمان به پسرش میگفت انما بلغ الانبیاء و صدیقون ما بلغو به قطع تمعه. پیغمبران و صدیقین اگر رسیدن به اون مراحل برای این که طمع رو برداشتن قطع کردن، فزون طلبی نداشتن، میتونن آزاده باشند، میتونن حر باشند. قناعت اینجوریه. از حضرت علی اسلام این آیه رو پرسیدن فلنحیینه حیات طیبه. یه عده حیات طیبه دارند، زندگی پاک. یعنی چی؟ فرمود هی القناعه، قناعت. اگر قانع باشیم بله قربانگو نیست. اگر قانع باشیم شریفترین شغلها را انتخاب میکنیم. اگر قانع باشیم به مردم آسان میگیریم و همینطور تا آخر حساب کن. حیات طیبه در اینجاست. فزون طلبی ها به خودمون، به جامعهمون، جسمن، روحن، دینن ضربه میزند. به جایی میرسد این فزون طلبی میرن جلو که موانع طبیعی بر انسان پیش میاد. اونقدر میخورد حالا بیماری دیگه استراغش میاد، نمیتوند بخورن. اینقدر گران میکنن که دیگه مردم ندارن بخرن. اونجا دیگه توقف میکنن، یعنی شد کار. اینقدر آب مصرف کنن که قحطی بشه و دیگه نباشد مصرف کنن. اونطوری خودمون از اون اول خود را آزاد زندگی کنیم، سالم و صالح زندگی کنیم. منظورن اکلو. مسئله دیگر این که اینا خوراکشون کمه. اگه انسان معنویت خوراک رو در نظر بگیره، پس تقواست را مگه هر غذای رو باید خورد؟ هر مهمانی رو مگه باید رفت؟ هر پول رو مگه باید گرفت؟ خب اینا محدودیت بر انسان میاره دیگه. بگذاریم این خوده که هم خوردن از نظر حالا هر کسی هم کمتر بخورد یک سلامتی بهتری دارد، اون کار نداریم فعلا. علایه اینو باید مشخص بکنیم. این غذایی که میخوریم، پولی که در میرم از کجاست؟ در مقابل چه کرده ایم که این پولو به دست آوردیم؟ این پولی که میگیرم عواقبش چیه؟ چه توقعاتی از ما دارد؟ و یا اصلا پاکه؟ حلاله؟ اینا هی محدود میکنن، ما رو محدود میکنن. و اینی که خیلی ضرر داره، پرخوری هایی که یعنی حرام خوری و هر چه رسید بخوریم، و اینی که ضرر داره که به تقوای انسان. از اون اصلا خود کم خوردن خیلی فواید در کم خوردن است. نه ها میخواد نیمه شب پاش عبادت بکند با پرخوری مگه میشه برد؟ یا میخواد بیاد و گرسنه ها باشد، آدم پرخور خبر از گرسنه ها دارد. آدم پرخور که نمیتونه مصمم باشد. لا تشتم و العظیم و الولیمه. آدم پرخور که نمیتونه زنگ و عاقل باشد. لا تشتم و الفتنه تو الفتنه و البتنه. خب چرا پس این راه رو انتخاب نه؟ سالم باشد، زرنگ باشد، مشجار باشد، مصمم باشد، نیمه شب بتونه بلند بشه، برخیز عبادت بکنن. اینا همش مستلزم اینه که معلوم باشه از نظر معنوی چیه داره میخورد و کم هم بخورد. بله بدن ضعیف نمیشود. فعالیت اگر کنار خوردن کم باشد، همون غذای کم همش جذب میشود. مگه علی علیه السلام زیاد میخورد؟ کی توان جسمی او را داشت؟ کی سلامتی او را داشت؟ اون تحرکی که اینا رو مصرف میکنه و انسان قدرت میده. شما ببینید تو روایات هم هست که شما صبحانه رو که بخورید مسمار و بدنتون اسکلتش خیلی قوی میشه، چون از صبح تا شب این مصرف میشه. مهمی که مصرفش کنیم، کار کنیم باهاش، نگران ضعف جسم هم نباشیم. برم نرج و بلاغ است، یکی به ما گفت که این کان هادا قوت علی ابن ابی طالب فقط قعده به ضعف و انقتال الاغران. اگر غذای علی واقعا اینه که این اصلا پاش باید زانواش بلرزد، این نمیتونه بجنگد که. من با پهلوان ها با قهرمان ها من ازت میگه بهش گفتم این درختان جنگلی رو ببین که آب نمیخورن چقدر قوی هستن، مگه بخوردنه؟ این گیاهان باغچه خودتونم، درختی که تو باغچه کاشته برو ببین هر روز آبش میدی چقدر ضعیف است. در هر صورت فرد با تقوا باید محدودیت هایی در نوع معنویت غذاش باشه و علاوه بر اون در مقدارش، ولی نمیتونه این شرایط تقوا رعایت کنه. میبینید در نهج البلاغه دو مورد دو شخص رو به عنوان پرخور و بدخور مطرح میکند. در خطبه شیخ شقی الان قوم ثالث القوم تا اون نفر سوم یعنی عثمان حالا مصدر کار ناف جن هزنه به دو معنا، یعنی دو طرف لپاشو پر میکرد از غذا یا دو طرف پهلوش پر شده بود از پر کردی شده بود دو طرف پهلوش از بس خورده بود. بین نثیلهی و مختلفه میرفت تو علف خوری خودش هی میرفت از شویه بین همی در رفت آمد بود و قام معهو و با او آمدن بنو ابی اقوامش. اونها چی؟ یخذمون مال الله خذم الابل نبت در روی ریختن به طول مال را خوردن، انگونه که شطور به علف بهاره میرسد تا به اینجا میرسد که خوب تا به اینجا که کبت بهی بچنه تو این پرخوریاش کشته شد، مردم به بیشورش وادا کرد. عثمان رو به عنوان پرخور اینجور مطرح میکند، بین علف خوری و دستشویش میرفت و میامد. یا در رابطه با معاویه دارد خطبه 56، اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم منده قلبت یا کل معاویه جد و یک شروع با معاویه جد. معاویه میاد پرخو شکم گنده، هرچی گیرش میاد میخورد، هرچی نداره باز دنبالش هست. فقتلو بکشید او را ولن تقتلو، ولی نمیکشید شما او را. بعد ادامش میده اونجا در رابطه با خودش دارد که شما دیدید گوسفندی شطوری میخورد میخوابد از پرخوری میفتد، یعنی علی هم همین کار رو بکند بعد از این همه زمانهای طولانی اقتدا به حیوانات بکند. منظور نکرو فرد با تقوا حساب شده از غذاش، چه غذایی بخورد و چقدر بخورد خیلی کنترل شده است. سهلا امرو دیگر ویژگی فرد با تقوا اینه که امورش خیلی آسانه، سخت نمیگیره. ارتباط با او مهمانی رفتنش مهمانی گرفتنش آسان میگیرد، نه به خودش سخت میگیرد نه به مردم سخت میگیرد، با تکلف و تکلف نیست. یکی آمده علیه السلام دعوت میکند که حارس اسمش، یا لطفی کنی شما مهمانی بیاید خانه من. حضرت میفرماید شرطی دارد که به خودت زحمت نده، من بی خاطر میام. بعد آمدن چیزی نبود، یک تکه نان و خوش بود گذاشته. بعد گفت ببین پول دارم ما همراه برم نونو بخرم. حضرت هم گفت خب زحمتی نیست برای خودت، پول داری دیگه نمیخواد بری قرض کنی دیگه، او برو بخر بیا. سخت نمیگیره، پول نداره همین خوبه، پول داره برو بخره بیا بره. هری زنجینو دیگر ویژگی فرد با تقوا اینه که حفاظت شده از دینش. دینش یک دینه فقط در شادی ها و در سادگی ها و در راحتی ها نیست، ادامه حسوب الولای غلط دیانو نیست، سختی ها دینش مشخصه. المؤمن دین و اشد من الجبال راسیه، روایت دین مؤمن از کوه ها و برف راشته قوی تره، این راحتی جا به جا نمی شود. نمیشه خرید اینها رو. برای حفظ دینشون وقت گذاشتن، سرمایه گذاری کردن، فکر کردن خیلی حفاظتش براشون مهمه. یک سکه طلا دارد حفاظتش میکند، ولی دینش به راحتی از دست میرود. به اندک چیز دروغ میگوید. میتتن شهوتو که باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.